گذشته عرض کردیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه نسبت به این بیان مرحوم صاحب عروه که ایشان فرمودن مرحوم شیخ نظر مخالف داره و نظر مخالف ایشون وجوب حج و حصول الاستطاعه به مال الولد هست و مستند ایشان روایت سعید ابن یسار هست، اما روایت سعید ابن یسار رمی می شود به اعراض اصحاب. مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودند که دو تا مطلب آقای حکیم دارن که شایان اهمیت. مطلب اول این است که وقتی که ما در کلمات و در بیانات دیدیم یک روایتی بهش استدلال نکردن، بهش استناد نکردن، مخصوصا در جایی که روایت مقابل هم داره، خب این یحتمل الاعراض، اما عمل نکردن، استناد نکردن به روایت اعم از اعراضه. این که آقایون عمل نکردن به تعبیر ایشون یحتمل من الجائز ایشون می فرماین که وجه عمل نکردن این بوده که اصحاب ما این دو دست روایات رو معارض دیدن، اون دست رو ترجیح دادن. روایت سعید ابن یسار روایاتی که دلالت می کند بر وجوب حج به مال ولد، این روایات رو در کنار روایات عدم جواز تصرف والد در مال ولد الا به مقدار ضرورت، این دوتا رو معارض دیدن، اون روایات رو ترجیح دادن. خب عدم استناد اهمه، فقط اعراض که نیست. کما این که یمکن، عرضم بزرگتون که ایشون نفرمودن، یمکن از باب تخییر باشه، تخییر باشه، یعنی آیون اعلام فقها در کلمات خودشون در مقام استدلال دو دست روایات رو با هم دیدن که در کتبه، اما بنابر این که ان الاصل فی المتعارضین التخییر، بعد از این که مرجحات به اصطلاح کافی نبود نوبت به تخییر میرسه، از باب تخییر آمدن این یکی رو انتخاب کردن، اون رو انتخاب نکردن، اینم ممکنه دیگه، تخییره. کما این که یحتمل، یعنی این باز اضافه بر فرمایش مرحوم آقای حکیم میشه که در اینجا فقهای ما باز مبنای تساقط رو داشتن، مبنای تساقط، یعنی وقتی در متعارضین ما برای یک طائفه مرجحی برای ترجیحش بر طائفه دیگر نداشتیم، نوبت به تساقط میرسه، یعنی هر دو دسته از روایات سقوط میکنن از اعتبار حجیتی، از اعتبار استنادی و استدلالی. بعد از سقوط این دو دسته میریم سراغ اصل عملی، و اصل عملی این که فتوا دادم در اینجا لا تحصل على استطاعه به مال الولد للوالد، از باب اصل عملی بوده، از باب عموم قاعده سلطنت بوده، لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه. خب ولد هم غیره، اینجا قاعده سلطنت خودش اقتضا داره، عام نیست که ما بعد از سقوط طائفته میتونیم سراغش بریم. ولی سا این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه با اینکه به جزء مدعا ایشون اشاره فرمودن، این مطلب تمامی است که جناب صاحب عروه استناد نکردن به یک روایتی در مقام فتوا، این فقط کاشف از اعراض نیست، بلکه دلیل اعم یحتمل از باب ترجیح طائفه مقابل باشه، یحتمل از باب تخییر باشه، یحتمل از باب تساقط و رجوع به اصل یا قاعده باشه. این شما آمدید رمی فرمودید به اعراض، این اول کلامه. این اشکال مرحوم آقای حکیم اشکال قویی است. مطلب دوم که ایشون می‌فرمایند با تعبیر و الا فشیخان اعرف به مذهب الامامیه من غیر هما، این دیگه گوشه است به قول معروف که مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، این دو بزرگوار خب اینها مذهب امامیه رو در اون روز بهتر از ماها تشخیص میدادن، که بعد یک چیزی که مذهب امامیه هست اینا تشخیص ندن و عرضم به حضورتون که ملتزم بشن به چیزی که مورد اعراض امامیه هست، این در مورد شیخان خب خیلی مشکله. این نکته ای که ایشون در اینجا می‌فرمایند یک بیانی در کنارش هست. ما در باب اعراض این معنا رو عرض کردیم که بله یعنی چی؟ ببینید باشه این خاص و عام اینجا نداریم، عام و خاص که اینجا نداریم، اینجا ولد نفس والده یا غیر والده، نفس والده یا غیر والده، از نظر تکلیف شرعی دو تا هستن یا یکی هستن. اگر در اینجا ولد گناهی کرد والد رو میگیرن چوب میزنن در قانون، او رو میگیرن حبس میکنن، لا تذر و واضرتون وزر اخرى. نه ببینید این غیری هست. شما یه وقت میخواید اثبات بکنید به مقتضای اون روایات انت و مال و کل عبیش، این تنزیله، این تنزیله، یعنی خداوند آمده به مقتضای اون روایات ولد رو خودشو جسدشو مالشو منزله والد قرار داده، توجه فرمید، این تنزیله، تنزیل اثبات بخواد. شما روایات اونجوری که دارید در مقابلش اون روایات رو دارید که لا یجوز للوالد ان یتصرف فی مال غیره، اینم دارید شما، این تنزیل ثابت نیست. به طبع اولی ولد غیر والده دوتا هستن، وقتی دوتا شدن در اینجا حالا بیان میگیم آقای خویی هم همین رو بفرمایند لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، این رو اینا بفرمایند. حالا در مورد اعراض ما قبلا هم گفتیم، البته بیشتر ما در وقت شهرت در اصول این عرض رو کردیم که اعراض اصحاب زمانی حائز اهمیت میشه که این اعراض از ناحیه قدما اصحاب باشه، اما اعراض متأخرین این خیلی چیزی رو ثابت نمی‌کنه، حمله بر اشتهاد میشه. ما می‌بینیم یعنی این رو داریم که بعضی از اوقات سلطه علمی یک شخصیتی در شاگرداش اثر می‌گذاره، سلطه علمی، مثل خود دوران شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی اینقدر شاگردای شیخ تحت تأثیر شخصیت علمی شیخ بودن که اصلا مخالفه باشه کسی فتوا نمیداد، شیخ بزرگوار اینجور فرمودن. اول کسی که شکست صدر رو ابن ادریس بود دیگه، ابن ادریس هم نبیه شیخه، صدر رو شکست، شروع کرد اشکال کردن به قول معروف. خب این شهرت درست میکنه، یه استاد بزرگی هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، خب بسیاری از اساتید بزرگوار ما شاگرد آقای خویی هستن. خب ما عملا میبینیم بسیاری از نظرات ایشون در اصول، در فقه، در رجال، همه این بزرگان بهش منتظمه، اختلاف هم دارن اما بسیاری از جهات هست همه منتظمه. خب این خودش شهرت درست بکنه، سلطه علمی شهرت درست بکنه، شهرت متأخرین کافی نیست، ما شهرت قدما میگیم. شهرت قدما هم که میگیم بچه اعتباره، چون اگر حالا بعضی از آقایی بودن در بحث شهرت ما در اصول، ما در اونجا این بحث رو داریم که خود شهرت قدما اصحاب، نه فقط این شهرت قدما جابر ضعف سنده، جابر دلالت روایته، یا اعراض قدما اصحاب کاسره، دلالت رو میزنه، سرد رو میزنه، بلکه خود این شهرت به نفس حجته، خود شهرت قدما اصحاب به نفسها حجته، مثل سیره متشرعه،
مثل سیره اقلائیه غیر مردوعه.
حرف ما این بود.
دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه، ریشهش اینه، ریشه این حجیت این است که ما زمان اصحاب ائمه رو ببینیم. خب بین اصحاب ائمه زمان حضرت عسکریه، قبلش امام هادی، اصحاب هستن میرن سوال میکنن، بعضی مسائل بین اصحاب ائمه مشتهر میشه. مشتهرم که میشه، اون زمان روایت مقام راوی از مقام فقیه جدا نبوده، یعنی همونایی که راوی بودن همونها هم فقیه بودن و فتوا که میدادن به روایتی که از امام شنیدن فتوا میدادن. وقتی که مردم ازشون مسئله میپرسیدن این روایت امام رو میخوندن. این در بین اصحاب ائمه بوده این شهرت. حالا این شهرتی که در بین اصحاب ائمه بوده با طبقه فقها ما، فقها اصطلاحا جایی میگیم که کسانی که اهل فقهن اما راوی نیستن، امام رو درک نکردن که از امام روایت بگیرن، بلکه روایت رو درک کردن بعد از عصر ائمه بودن. عصر ائمه طبقه هفتم اصحاب حضرت عسکری، طبقه هشتمی ها دیگه جز اصحاب ائمه نیستن، البته ممکنه پیره مرداش رو مونده باشن تا اون وقت. طبقه نهم که میشه دیگه این ائمه رو درک نکردن، ولو نادر داری مثل ابن باب ویه پدر صدوق طبقه نهمه، اما نقل داریم که حضرت عسکری رو خدمتشون رسیده و درک کرده. حالا ما شهرتی رو که در بین قدما از فقها تصویر میکنیم، این شهرتی است که تلقی شده باشد از شهرت اصحاب ائمه. اصحاب ائمه طبقه هفتم یک حکمی بینشون مشهور بوده، یک روایتی به عنوان مستند مشهور بوده، این شهرت طبعا تلقی میشه در نسل بعدی. نسل بعدی فقها هستن طبقه هشتم، بعد طبقه نهم هستن. این رو چیزی ما میگیم که شهرتی است که تلقی شده از زمان اصحاب ائمه به فقها ما. شما بگید احتمال داره که در اینجا شهرت بین اصحاب ائمه یه چیز بوده، اما به فقها که میرسه شهرت عکسش بشه. این امکان نداره چنین چیزی، که فقهایی که طبقه بعد هستن اون طبقه قبلی ها شهرتشون بر یک امری باشه و اینا کاملا مخالف باشه. به طور طبیعی این شهرت انتقال پیدا میکنه، به اصطلاح تلقی میشود از اون زمان. مثلا الان شما اینجا در زمان حاج شیخ مرحوم آقای حاج عبدالکریم، زمان آقای بروجردی، مسائل تو حوزه بوده میشنوید. خب یه چیزایی شهرت برش هست، این شهرت رو شما اصلا تصور میکنه که الان شهرتی که هست در این مطلب در امور اجتماعی هم باشه، در امور اداری حوزه باشه، حاج شیخ اینجور اداره میکرده، اینجور شهریه میداده، آقای بروجردی اینجور شهریه میداده، دو تا نسل سه تا نسل ازشون گذشته، آیا این شهرت رو احتمال میدید که کاملا این چیزی که الان بین ما هست کاملا مخالف با اونا باشه؟ امکان نداره چه این چیزی. شهرت تلقی میشه، ولذا اگر ما این شهرت را تلقی کردیم، یا به تعبیر دیگر ما که بعد از 1400 سال الان اینجا نشستیم، اگر برامون احراز شد که فقها از طبقه قدما، قدما از فقها آمدن این شهرت رو تلقی کردن، اینو احراز کردیم، تلقی کردن، این شهرت برای ما میشه حجت. چرا حجته؟ در اون که کشف میکند شهرت اونها از شهرت حج بین اصحاب ائمه، و شهرت حج بین اصحاب ائمه در مرعا و منظر امام بوده، و اگر خلاف بود امام القاء خلاف میفرمودن و نفرمودن، بنابراین میشه حجت. اعراضش هم همینجوره، اگر دیدیم قدمای اصحاب از روایتی اعراض میکنن، معلوم میشه این اعراض تلقی شده از اعراض اصحاب ائمه است، یعنی اصحاب ائمه هم این روایت رو معتقد بودن علاوه چه خاصی صادر شده، در مقام بیان حکم به اون معنایی که ما میخوایم نیست، ولذا در مقام استناد این رو نیامدن بهش استناد بکنند. اون وقت این رو عنایت فرمایید. این وجه اعتبار شهرت و وجه این است که اعراض موجب سقوط روایت میشه. این وجه شما در نظر بگیرید. حالا شیخ طوسی، شیخ طوسی طبقه 12، اصحاب ائمه طبقه 7، طبقه 8، طبقه 9، طبقه 10، طبقه 11 فاصله است. 4 تا نسل فاصله داره با شیخ طوسی. شیخ طوسی هم شاگرد اوناست، شاگرد مثل مرحوم مفید و امثال اینها هست دیگه، و کسانی که بودن سید مرتضی هست، عرضم به حضورتون که در طبقه قبلش طبقه 11، خود صدوق هست که فقیه صدوق طبقه 10، پدر صدوق طبقه 9، و مرحوم شیخ طوسی هم طبق روالی که بین اصحاب ائمه بوده. شما نهایه رو ببینید، نهایه کتاب متن فقه، یعنی قدما اصلا روش اولیه فقه نگاری، تدوین فقه در بین فقها ما اینجور پیدا شد که این روایت رو می آمدن نقل می کردن، این روایت، یعنی فتواشون به لفظ روایت بوده، به متن روایت بوده. این فقه اولیه ما اینجور هست دیگه، مغرحه رو شما ببینید، امثال اینها. اون وقت این روایتی که میان متن فتوا قرار میدادن، خب این روایت معارض هم داشته، طبعا معارض داشته. وقتی معارض داشته، اینها معارضه رو انجام میدادن، اون روایتی که نتیجه نظرشون بوده اینجا ذکر میکردن به عنوان مستند. مثل شیخ طوسی، نه در یک کتابش، میاد در ارزم با کتاب نهایش، در کتاب مفسودش این فتوا رو ذکر کرده. توجه فرمودید. شیخ مفیدم همینجوره، مفید در مغرعن باز متن فقه رو می نویسه، او هم آمده همین فتوا رو داره. حالا قاضی ابن وراج هم شما زمینه بکنید، اینا آمدن اینجور فتوا دادن. ولذا این معنا که مثل شیخ طوسی بر خلاف شهرت قوی عصر خود و ما قبل خودش فتوا داده باشه، یا یک روایتی که مورد اعراض همه در عصر خودش یا قبل خودش باشه، این روایت رو شیخ طوسی بیاد مسترد فتواش قرار بده، اولی کلامه. شیخ باشه، مفید باشه، یک روایتی که مورد اعراض اصحاب هست، این بیاد مورد فتوا قرار بده، این اولی کلامه. این احرازش خیلی مشکله. ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما در این مسئله وقتی شیخ وارد بشه اینجور فتوا میده در تحریف، در مفسود، در نهایه، در خلاف، در اینجا یک شهرت متلقاتی نداشتیم. این کاشف از اینه، ما تلقی نکردیم این حکم رو از اصحاب ائمه تا اون عصر، و الا شیخ برخلافش نمیتونست فتوا بده، نمیداد. شیخم یه فقیهی نیست که توی شهری دور از همه نشسته باشه در انزوا داره کارش رو میکنه. شیخ در بغداد بوده، بعد آمده در نجف، مرکز و محور بوده، شیخ رئیس بوده، یعنی همه دورش بودن. تمام طرق روایی، طرق استفسار و تحریف رو شما ببینید، از همه اصحاب حدیث طریق داره به اونها. یه آدم مطرحی بوده، یه آدم بی اطلاعی شیخ نبوده، ولذا در اینجا اعراض انصافا ثبوتش مشکل. اعراض یعنی همه اصحاب اولیه ما، قدمای اصحاب ما، به تلقی از زبان اصحاب ائمه، به تلقی از اونا این روایات رو زمین زده باشن، کنار گذاشته باشن، به روایات مقابل فتوا بدن، این تلقی شده باشه، این تلقی احتمالش از بین میره. وقتی تلقی از بین رفت، بله اعراض ممکنه باشه، اما اعراض اصطلاحی نیست، اون اعراض کاسر نیست، چون در مقابل شهرت، شهرت جابر نبوده که متلقات باشه به اصطلاح. این عرض ما هست به بهانه کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. ولذا مرحوم آقای حکیم، حالا مرحوم آقای حکیم مثلا ملاییه، ایشون حوصله نداشته مثل ما اینجوری توضیح بده. در همین دو کلمه و الا فشیخان اعرف به مذهب الامامیه من غیرهما و کذافی جهت صدور. خب اونا بهتر تشخیص میدادن که آیا این روایت در مقام بیان حکم واقعی بوده یا مسئله دیگری داشته، اینو میتوانستن تشخیص بدن. این فرمایش آقای حکیم فرمایش متین است. بنابراین این جذب مرحوم صاحب عروه چون این روایت مورد اعراض هست، این مسئله پیدا میکنه، این مورد تأمل میشه. اعراض به دو اشکال، یکی این که اولا روایتی رو در مقام استناد کنار بگذارن، اما از اعراض یمکن ان یکون من جهت الاعراض، یمکن ان یکون به سبب به اصطلاح ترجیح غیرهی، این از این جهت ممکنه باشه، از باب ترجیح باشه، یا از اون جهاتی که عرض کردیم، یکی از این معنایی که ما گفتیم. پس این فرمایش مرحوم آقای حکیم فرمایش متینی است، این رو بهش دقت کنید ولو خیلی خلاصه است. بعد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، خب سبک فقهی آقای خوی متفاوته با آقای حکیم، ایشون اعراض و شهرت و این چیزا رو کار نداره، اصلا وارد نمیشه، حتی به جناب صاحب عروه اشکال هم نمی کنن که چرا گفتی، ارزم به حضورتون که اعراض هم وارد نمی شن. علتش اینه که ایشون اعراض را چه از قدما باشه چه از متأخرین باشه هیچ اثری براش قابل نیست. اعراض کردن خب خدا رحمتشون کنه، اونا اعراض کردن، اما ما ارزم به حضورتون که عکس می کنیم. کمان که شهرت رو ایشون اعتباری قائل نیست، نه تنها به عنوان حجیت بلکه به عنوان جابر ضعف سند هم قبول نداره یا جابر ضعف دلالت. آی خوی اعراض از نظر هیچ قیمتی نداره ولی تا متعرض نمیشه. ایشون پاکیزه فقه فنی که ما میگه فقه فنی ایشون وارد شدن، میفرماین خیلی خوب اینجا ما دو طائفه از روایات رو داریم، دو طائفه روایت داریم. یک طائفه دلالت می کند بر عدم جواز تصرف والد در مال ولد الا لضرورته، یک طائفه دلالت می کند بر جواز تصرف ولو در مثل حج در روایات سعید بن یسا. اون روایات دیگه هم که حج نداره جوری تصرفش مطلقه که حج چیزی یه گوشه کوچیکشه به قول معروف، انفاق کنه از مال ولد، چنین کنه چنان کنه، بیشتر از حج اونجا داره. ایشون فرمان دو دسته داریم متعارض. این دو دسته متعارض به نظر مبارک ایشون با هم دیگه معارضه میکنند. بعد میفرمایند بعد از این که معارضه کردن مقتضاها، مقتضای معارضه این است که ترجیح به موافقت الکتاب و سنت. خب اول مرجحی که ما داریم در اون روایات ترجیح که انشاءالله در باب تعادل ترجیح میاد، در اونجا این هست که دو تا دسته روایت داریم، معارضن با هم نگاه میکنیم کدام موافق کتاب و سنت کدام مخالف کتاب و سنت. ایشون میفرمایند که این طائفه اولا موافق با کتاب و سنته. طائفه اولا چیه؟ اون روایاتی که دلالت میکرد بر عدم جواز تصرف ولد والد در مال والده، این موافقت کتاب از کجا؟ ایشون میفرمایند این کتاب و سنت از دالت علا عدم جواز تصرف ای مال احدن الا به اسمه، همون قاعده، یعنی از حاصل کتاب و سنت این در میاد که دو تا فرد اینها یکی در مال دیگری حق تصرف نداره مگر به اذنش باشه. پس در اینجا این طائفه رو مقدم می‌داریم. مسئله تعارض، هیچ حرف دیگه‌ای هم نداریم. در مقام تعارض هم ما عرضم به حضورتون که مرجح داریم، اینم مرجحم. بعد می‌فرمایان حالا اگر شما آمدید مناقشه کردید در این ترجیح ما، گفتید نه این ترجیح نمیشه و در اینجا کتاب و سنت استفاده نشه، هر مناقشه کردید، ما میگیم بسیار خوب، مرجحی در کار نیست، دو دسته روایاته، هیچ طائفه ای ترجیحی بر طائفه دیگر ندارد، ترجیح منصوص. نوبت به تساقط میرسه. ایشون میفرمان ما که تفکیری نیستیم، در اصولم گفتیم که این تخییر اذن فتحیر در اون روایت به اسلام تعارض اونو ما قبول نداریم روایتش رو، ولی ذات تساقط از نظر ما قاعده. وقتی ما مرجح به اصطلاح منصوص نداشتیم، لا محاله نوبت میرسه به تساقط. هر دو دسته ساقط میشن از خود چی کرد، هم این دسته هم اون دسته، هیچ کدام قابل استراب نمیشن. وقتی هر دو ساقط شدن، میریم سراغ عمومات، قواعد و اصول عملیه. ایشون مثلا قاعده سلطنت رو اینجا داریم، عرضم بزرگتون که قاعده سلطنت که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، عرضم بزرگتون که این قاعده سلطنت در اینجا میاد و برای ما وجه میشه و دلیل میشه. ایشون خب یه قضیه هم اشاره میکنن، ما تخییر نمیکنیم، تخییر رو قبول نداریم، که حالا در بعضی از کلمات بعضی ها آمدن و این عنوان رو فرمودن که جناب شیخ بر مذاق تخییر به قول معروف این روایت رو افتیاده. ایشون هم میفرمان اصلا تخییر جا نداره. بعد ایشان میفرمایند که فقط یک چیزی در اینجا هست در روایات، این رو توجه کنید که ایشون میخوان بفرمان این حالا خلاف قاعده است یا چجور هست. در مورد تصرف والد در جاری، در جاریه ولد، ولد جاریه داره، مرحوم آقای خویی میفرمایند از روایات یه چیزی ثابت میشه، این دیگه معارض نیست با مقابلش، ولی این دو دسته روایات در اون مفاد اصلی که تصرف در مال ولد باشه با هم معارضن. اما این مسئله بین دو تا روایت هست که اگر این ولد جاریه داره و این بابا تصرف میکنه در این جاریه، در اینجا اولا باید تقویم بکنه. تقویم بکنه یعنی چی؟ یعنی در اینجا حساب کنه این جاریه چقدر میارزه، من که تصرف در این جاریه میکنم، میخوام نکاحش کنم به قول معروف تصرف بکنم، اینقدر پول رو باید کنار بگذارم که بعدن به این بچه بدم، حالا بزرگ باشه یا کوچیک باشه، که ایشون روایتی رو نقل میکنن که این بزرگه، یعنی پسر بزرگه، معزالت بابا میاد در جاریه ولد تصرف میکنه با تقویم، پولش رو حساب میکنه به قول معروف. این رو ایشون میخوان بفرماین از این روایات برمیاد که یک نحوه ولایتی برای پدر نسبت به این تصرف قائل شدن. حالا مثل ما میگیم این نحوه تصرفات، بعضی ها حتی از فقها ها داریم که قبلا هم گفتیم که آمدن اینجا توجیه میکنن، میگن این که امام میفرماید یه جوز که تصرف در جاریه بکنه، جاییست که خود بابا هم شریک در این جاریه باشه، جایش نه، اینا به اصطلاح این اطلاق آقای خوی استفاده میکنن، میگن اطلاق رو استفاده میکنیم که اگر در اینجا جاریه مال خود بچه هست، مال خود ولده، نه بچه، مال خود ولده، والد میاد بدون اذن ولد تصرف بکنه، این ولایت رو داره، این ولایت رو داره که تصرف بکنه، اما نه تصرف از باب بلعتو باشه، تقویم میخواد، یعنی قیمتش رو باید در نظر بگیره و این قیمت رو به پسر بده. ایشون میفرماید این ولایت رو ما میتوانیم استفاده بکنیم. و بعد یک روایتی هم ذکر میکنن که این روایت میتونه جز روایات دسته اول هم حساب بشه. ایشون میفرماید در روایت داریم اینم کسانی نیان در اینجا بگن که این حکم که بابا میتونه تصرف بکنه در جاریه ولد مال جاییست که بچه صغیر باشه، نه، اینجا مورد روایتشون میفرمان رجله، در این روایت ما رجل داریم که عرضم به حضورتون که و این کانل رجل جاریتون فابوه املک بها ان یقع علیها، فابوه املک بها ان یقع علیها، این متن روایته، این روایت صحیحه اسحاق ابن عمانه. شیخ رضوان الله تعالی علیه در تحریر این روایت رو نقل می‌فرمایند به استناد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه. خب مورد سوال اینه که آیا این والد جایز هست، حلال هست براش مال ولدش که تصرف بکنه اگر احتیاج به مال ولد پیدا کرد؟ قال نعم، حضرت الله بله، اگر احتیاج پیدا کرد در این محدوده. قال نعم. بعد امام می فرمایند دنبال نعم و ان کان له جاریتون فاراد اراد الوالد ان ینکحها قومها علی نفسه و یعلن ذلک، اینو قیمت کنه برای خودش برداره، اینم علنی کنه بگه. قال و ان کان للرجل جاریتون فابوه املک بها ان یقع علیها ما لم یمسها الابن. بله، اگر ابن با این قبلا سر و کار داشته، این نه نمیشه دیگه والد یا تصرف کنه، اما نه جاریه که تصرفی ابن درش نداشته. در اینجا املکبه ها همون ولایت، ایشون میفرمان یه ولایتی قرار داده شده برای پدر که در این مال بیاد تصرف بکنه، اما با تقویم قیمتش رو حساب بکنه به بچه بده. این رو ایشون میفرمان ما میپذیریم. بعد ایشون میفرمایند در اینجا هم نیاید بگید این اگر بچه صغیر باشه، نه، در اینجا روایت اینو داره و ان کان للرجل جاریتون و ابوه املک. این للرجل، رجل به بچه کوچیک یا صغیری که تحت تکفل هست نمیگم، نه، پسر بزرگ شده برده برای خودش جاریه داره، اما پدر میتونه بیا تصرف بکنه. ایشون میفرماید این هم باز خلاف قاعده است، این تصرف هم خلاف قاعده است، اما نص در اینجا بر این معنا تعلق گرفته. ما روایت داریم و ایشون میفرمایند اون جهت معارضه که ما گفتیم، اون معارضه در این وارد نمیشه، چون روایات در این حیثیت معارضه با هم ندارن. در اون حیثیت جواز تصرف معارضه دارن که هرچم شاملش میشد اونجا ساقط میشه، اما در این حیثیت ساقط نمیشه. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست بر اساس مسلکشون. ولذا آقای خویی نه کار به اعراض دارن، نه کار ارزم به حضورتون که به جمع عرفی دارن که در بین کلمات فقها این همه بود. صاف وقتی اینجا مشکل میشه، ایشون میان دو طایفه داریم، معارض این ترجیح قبول ندارید، تساقط بعد از تساقط این سراغ قواعد عامه و اصول عملیه. خیلی راحت، این دیگه مصیبت گشتن کتاب ها چی گفته و نمیدونم فاضل هندی در کشف الاسلام چی میگه نداره، فقه فنی خیلی راحت و واضح. علت اینم که طرفدار داره این فقه، همینه دیگه، زحمتش کمه. حالا این فرمایش ایشون رضوان الله تعالی علیه، مسئله ما در اینجا این است که ما اینجا چه بکنیم؟ خب این کلمات اصحاب ما گفتیم، ما در اینجا فرمایش صاحب عروه اعراض رو داریم، بعد صاحب عروه خودش که می فرماید اعراض، البته تسلمیست بیانیشون قاعدتا، که ما معتقدیم، ما صاحب عروه معتقدیم اینجا روایت سعید ابن یسار مورد اعراض اصحاب واقع بوده، مع این که دو تا وجه جمع رو ذکر میکنن، دو تا وجه جمع. ما این عرض رو کردیم که این رو توجه کنیم، اگر اعراض جا بیفته اعراض رو قبول داریم. قبل از مرحوم صاحب عروه صاحب جواهر اعراض رو گفته، اعراض رو مثل صاحب جواهر میاد میگه. اگر اعراض ثابته، روایت اصلا از موضوعیت اثر میفته، یعنی در حدی از موضوعیت اثر میفته که نه دیگه به درد جمع عرفی ما میخوره، نه به درد تعارض. روایتی که مورد اعراضه که طرف تعارض واقع نمیشه، یا روایتی که معرضون انها هست دیگه جمع عرفی با روایت مقابلش معنا نداره، این روایت با اعراض ساقط. این مقام اوله. اگر ما اعراض رو میگیم از همه بقیه باید دست بکشیم، معنا نداره بگیم اعراض بر جمع عرفی. ولذا فرمایش صاحب عروه که اول میفرماین اعراض، بعد دو تا وجه جمع عرفی رو ذکر میکنن، این لا محاله باید حملش کنیم بر تسلم. یعنی مرحوم صاحب عروه میفرماین اول اعراض و علا فرض تسلم و عدم تمامیت الاعراض، یا عدم تمامیت احراز اعراض، اون وقت نوبت میرسه به جمع عرفی. صاحب عرفه اصلا وارد بحث تعارض نمیشه، اصلا وارد بحث تعارض نمیشه. اگر این بیان ما باشه، یعنی فرمایش صاحب عرفه فرمایش تسلمی است که اعراض علاوه بر تسلم جمع عرفی، این خوبه. چرا؟ برای اینکه صاحب عرفه طبق قاعده عمل کرده، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، در تعارضم شما یه دسته رو طرح میکنید، توجه داشته باشید. تعارض، حالا این رو بذارم برای فردا وقت گذاشت، تعارض معناش اینه که اون روایت مرجوع صادر نیست، این تعارض در مقام ظاهر و ترجیح در مقام ظاهره، توجه فرمودید. ممکنه روایت مرجوع صادر باشه، این در مقام ظاهر شما میاید حکم میکنید، ولذا طرح میشه یه دسته از روایات. شما الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، اگر میتونیم حملی درست کنیم که هر دو دسته روایات رو حفظش کنیم، این اولا هست تا یک دسته رو ساقطش بکنیم. صاحب عرفه بر این امر وفادار میمانه و دو تا وجه جمع رو اینجا ذکر میکنن و میپذیرن تا فردا انشاءالله.